أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. با حمد و سپاس الهی و با درود و سلام به محضر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهرش و با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، ادامه مباحث حقوق خانواده و بیان وظایف پدر و مادر نسبت به فرزندان را دنبال می‌کنیم. در جلسه گذشته اشاره صورت گرفت راجع به این که تشویق فرزندان به تعظیم شعائر الهی یکی از وظایف است که پدر و مادر نسبت به فرزندانشون باید ادا کنن. یکی از شعائری که در اسلام مطرح هست و اون جزء شعائر مهم و مخصوص اسلام مطرح هست، اعیاد است که در اسلام به صورت رسمی اعلان شده است. تعظیم و بزرگداشت این گونه عیدها نیز یکی از وظایف است که ما باید به خوبی اون رو ادا کنیم، در کنار اینکه بزرگترها خودشون این کار رو باید انجام بدهن، این مسئله رو به فرزندان و نسل آیندهشون نیز به خوبی منتقل کنن. خب اعیاد مهم و مشهوری که وجود داره مثل عید قربان، مثل عید فطر و همچنین اعیاد دیگر، و در میان اونها اون چیزی که در معارف شیعی مطرح هست و بزرگترین عید و بلکه عید الله الاکبر نامگذاری شده است، عید قدیر خم هست که در آن بحث امامت امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از پیامبر گرامی اسلام مطرح هست که بر اساس اعتقاد ما پیامبر اکرم این کار رو انجام داده است و جانشین خودش رو مطرح کرده است و دلایل فراوانی در این زمینه وجود دارد که دنبال بیان اون دلایل نیستیم. اما اون چیزی که مسلم هست این است که وقت خود خداوند متعال در قرآن کریم پیامبر خودش رو نسبت به مؤمنین رؤوف معرفی میکند و بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وقتی این ویژگی رو برای پیامبر اکرم بیان می‌فرماید، از اینجا فهمیده می‌شود که اگر پیامبر گرامی اسلام بعد از خودش امت را سرگردان و بدون رهبر و پیشوا رها کند، نشان دهنده این است که این پیامبر نسبت به مؤمنین باید رؤوف و مهربان نباشد. و وقت خدای متعال او را با این ویژگی بیان می‌فرماید، از اینجا فهمیده می‌شود که پیامبر اکرم بعد از خودش جانشین خودش را پیشوای امت خودش را معرفی کرده است و این مسئله را در عید قدیر خم انجام داده است. برگزاری این عید و بزرگداشت آن یکی از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. قاسم ابن یحیی از جد خود حسن ابن راشد روایت میکند که به امام صادق علیه السلام عرض شد که آیا غیر از عید فطر و عید قربان و روز جمعه عید دیگری هم برای مؤمنین هست؟ امام فرماید نه، لهم ما هو اعظم من هذا، برای مؤمنین عید بزرگتر از این دو عید وجود داره. یوم اقیم امیر المؤمنین علیه السلام فعقد له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الولایت في اعناق الرجال والنساء بغدير خم. اون روز است که پیامبر گرامی اسلام امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین خودش بلند میکند و ولایت او را به گردن هر مرد و زن مسلمان قرار میدهد. فقلت و ای یوم ذاك، عرض میکند که اون چه روزی است؟ حضرت می‌فرماید یوم 18 من ذی الحجه، روز 18 ذی الحجه. بعد می‌فرماید که والعمل فیه یعدل العمل فی 80، یک کار آینه که در این روز انجام می‌شود معادل کارهای 80 سال انجام می‌شود. و سزاوار است که در آن ذکر خدای عزوجل زیاد صورت بگیرد، درود بر پیامبر اکرم زیاد فرستاده شود و همه بر اهل و عیال خودش توسعه بدهند که همه بفهمند خوبی چنین روزی رو در ذهنشون کاملا نهادی نبسازند. خب این یکی از شعایر الهی هست که ما وظیفه داریم اون رو نسبت به فرزندان خود منتقل بسازیم. عمل به سفارش های اهل بیت علیهم السلام این اقتضا را دارد و چه خوب است که انسان با تقدیم هدایا و خریدن چیزهایی که برای اهل خانه مخصوصا برای فرزندان ارزشمند و مهم است اونها را به این مناسبت ها کاملا آشنا و آگاه بسازیم و در ضمن حقایقی که در این روزها اتفاق افتاده برای اونها بازگو کنیم. این هم یکی از شعایر الهی هست. یکی دیگر از چیزهایی که خوب است پدر و مادر نسبت به فرزندانشون ادا بکنن بحث آموزش از طرق گوناگون هست، از جمله آموزش برخی از اشعاری که به زبان کودک و برای اونها سروده شده است و در قالب همین اشعار بسیاری از حقایق و معارف به فرزندان آموزش داده می شود و در کنار این که اونها حفظ می کند این حقایق را می آموزند، برای مدتها و شاید تا آخر عمر هم این اشعار در ذهنشون باقی بماند که اشعار حماسی هست، اشعار آموزنده هست و در این زمینه الحمدلله فعلا امکانات کافی در اختیار همه ما و شما قرار دارد که با یک اندک جستجویی که در اینترنت و سایت‌هایی که مخصوص این گونه مسائل هست می توانیم بهترین اشعار رو برای کودکانمون انتخاب کنیم، بعد اونها رو به اونها آموزش بدهیم. امروز می توانیم بسیاری از همین مسائلی که مطرح شده است، اشعار در مورد نماز، اشعار در مورد روزه، اشعار در مورد دعا، اشعار آموزنده در مورد رعایت مسائل بهداشتی و احترام به پدر و مادر و خیلی از مسائل دیگر رو می توانیم در اختیار فرزندانمون قرار بدیم و به اونها این مسائل رو آموزش بدهیم که خود آموزش معارف الهی و دینی و اسلامی در قالب هنر، مخصوصا در قالب شعر، می تواند برکات فراوانی رو داشته باشد و از خاصیت هنر و شعر همین است که مسائل مهم رو گاهی یک حقیقت بسیار بزرگ رو در قالب یک شعر بسیار زیبا و خلاصه به مخاطب خودش منتقل می کند و به صورت زیبایی در ذهن و جان اونها این رو نهادینه می کند که خود این می تواند برای فرزندان ما خیلی مؤثر و مفید باشد. لذا پدر و مادر، مخصوصا مادران خوش سلیقه، در این زمینه هم کمال استفاده را داشته باشند که از این طریق می توانند بسیار از مسائل به فرزندانشون آموزش بدهند. ما فراموش نمی کنیم که در گذشته ملاهایی که در مکتب خانه ها بودن خیلی از حقایق را در همین قالب به ما آموزش می دادن، اصول دین را به قالب شعر به ما یاد می دادن، اسامی 14 معصوم را در همین قالب آموزش می دادن، مسائل اعتقادی را، صفات الهی را و حتی مسائل احکام مبتلا به مثل اقسام شکیات، شکیاتی که مبتل نماز هست، شکیاتی که باید احکام خاص خودش رو نسبت به اونها مراعات بکنیم، همه اینها رو در قالب شعر به ما یاد میدادن تا اینکه ما اونها رو بتوانیم به خاطر بسپاریم و در مورد لزوم هم از اونها استفاده کنیم. خب این یکی از راه‌های ارزشمند است که خوب است اینها رو ما در نسل‌های آینده خودمون هم بسپاریم. در این زمینه از گذشته هم مسائل مهمی به ما سفارش شده است. اشعاری که در گذشته نقش تربیتی و آموزندگی خاصی داشته است، خب از اونها نام برده شده است. مثلا اشعار جناب ابو طالب که اشعار آموزنده هست، اونها رو به ما سفارش کردن. از جمله امام صادق علیه السلام فرماید که کان امیر المؤمنین یعجبه ایور به شعر و ابی طالب و ایدون. امیر مؤمنان علی علیه السلام از این که شعر ابی طالب پدر بزرگوارش نقل شود یا نگاشته شود بسیار خوشحال میشد و میفرمود و علموه اولادکم، میفرمود که این شعر رو یاد بگیرید و به فرزندان خود هم اینها رو آموزش بدید. فانه کان علی دین الله و فیه علم کثیر، که او بر دین خدا بود و در وجود جناب ابو طالب علم فراوانی وجود داشت. خب اشعاری که از اون حضرت نقش شده است امروز در قالب دیوانی از اشعار موجود هست. من یک شعری رو به صورت نمونه خدمت شما تقدیم میکنم که ایشون بیان میکند: ملیک الناس لیس له شریکون هو الوهاب و المبدع المعید. خب متاسفانه چون امروز کسانی در رد اعتقاد توحیدی او کتاب می نویسن، سخنرانی می کنن، مطالب منتشر می کنن که ابو طالب مؤمن نبود، مسلمان نبود، ولی وقتی به اشعار و گفته های او نگاه می کنیم، از جمله همین شعری که بیان می کند ملیک الناس لیس له شریکون، نسبت به خدای متعال بیان می کند که او ملک و سلطان او خدای بی همتاست، ملیک الناس و مالک مردم هست، لیس له شریکون، شریکی برای وجود ندارد، او بخشنده است، او مبدع و معید است، این اول و آخر همه خلائق به او برمیگردد، و من فوق السماء له بحق، اون چیزی که برتر از آسمان هاست برای اوست به حقیقت، و من تحت السماء له عبید، زیر آسمان نیست همه بنده او و فرمانبردار او هستند. خب این یک از اشعار آموزنده جناب ابو طالب هست که امیرالمومنین سفارش میکند خودتون یاد بگیرید، به فرزندان خود هم این گونه اشعار رو آموزش بدهید. از اشعاری که دوباره خیلی ارزشمند هست از شخص به نام عبدی هست که ایشان سفیان ابن مصعب عبدی کوفی هست، از شعرای اهل بیت، از یاران امام صادق علیه السلام، اشعاری دارد که بسیاری از اشعار او در مدح و مناقب امیر مؤمنان علی علیه السلام و فرزندان گرانقدر او هستند. علامه امینی می‌فرماید که در میان شعرهای عبدی شعر جز اشعار مربوط به اهل بیت ندیده‌ایم. تمام سرودهای عبدی مورد تأیید امام صادق علیه السلام بوده و خود حضرت گاهی از عبدی می‌خواسته است که اشعاری برای مجالس عزاداری بسراید تا به یاد سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام خوانده شود. آموزش این گونه اشعار نیست مورد سفارش هست که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: یا معشر الشیعه علموا اولادکم شعر العبدی، ای گروه شیعیان فرزندانتون رو شعر عبدی را بیاموزید، فانه علی دین الله، که او بر دین خدا هست. خب این گونه اشعار که در از گذشته به یادگار مانده است، اشعاری که امروزه شاعران برجسته و معاصر اونها را مطرح میکند، اینها جزء حقایق و معارف بلندی است که میتوانیم اینها را در این قالب هنری به فرزندانمون آموزش بدیم. نکته ای هم که در اخیر به اون اشاره کنیم و خیلی مهم است، آمادگی برای روز جمعه است که در کنار اعیاد که اشاره شد، بزرگداشت روز جمعه و آموزش عظمت روز جمعه به فرزندان و برکاتی که می شود از این شب و روز استفاده کرد، این هم یکی از مسائل مهم است که هم خود ما باید به اون توجه داشته باشیم و آموزشون رو نیز به فرزندانمون داشته باشیم. توصیه شده است که در این روز خب آداب خاصی باید مراعات بشود. دعاهایی برای این روز بیان شده است از قبیل دعای امام زمان علیه السلام، دعای ندبه، دعای سماد، که اینا رو ما در روز جمعه میتوانیم انجام بدیم. در شب جمعه دعای کمیل و امثال اینها رو میشود قرائت کرد. اعمال خاصی برای روز جمعه بیان شده است که در جای خودش مطرح شده است و مهمتر از همه تأکید شده است که حتما در این روز یک فرصتی رو انسان برای آموزش مسائل دینی و جستجو در احکام مسائل دینی در این روز اختصاص داده بشود و این نکته بسیار مهم است که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایتی نقل شده است که خیلی مهم و گاهی هم تکان دهنده است که حضرت می‌فرماید: اوفن لکل مسلمین لا یجعل فی کل جمعه یوما یتفقه فیه امر دینه و یسأل عن دینه. اوف بر مسلمانی که در هفته روز جمعه خودش رو اختصاص به آموزش دین خودش قرار ندهد و در آن از مسائل دینی خودش سوال نکند. خب این نکته بسیار مهمی رو به انسان یادآوری میکند که اگر انسان در طول هفته یک روز رو به این مسائل اختصاص ندهد، قطعا خودش رو از برکات فراوان محروم میسازد و خیلی بجا و شایسته است که انسان در طول سال خودش از جمعه ها بهترین و بیشترین استفاده را داشته باشد. نزدیک به 50 روز انسان میتواند در یک سال بیشترین مطالب رو در مسائل دینی خودش در این روز جمعه فرا بگیرد و بسیار باید بر حذر باشیم از این که خدای نخواسته روز جمعه را به خواب و استراحت و به غفلت و به بیهودگی سپری کنیم و اونگونه که باید از آن استفاده کنیم استفاده نکنیم و مصداق همین حدیث شریف خواهیم شد که در اون صورت باید بر چنین مسلمانان اوف گفت که اینها در طول هفته تلاش میکنن، زحمت میکشن برای دنیای خودشون، شبانه روز فراوان زحمت به جان میخرن، اما برای امر دین خودش، برای اینکه به حلال و حرام خودش آشنا بشود، برای اینکه از مسائل دینی خودشون سر در بیاورن، یک روز جمعه را به اون اختصاص ندهن. و این نکته مهم است که خود ما انشاءالله به اون توجه داشته باشیم و هم برای فرزندان خود برنامه ریزی کنیم که اونها در روز جمعه نیز بیشترین و بهترین استفاده ها را داشته باشند. حالا این روز جمعه است برای کشورهای اسلامی، ممکن است در کشورهای دیگر روز تعطیل دیگری که برای این کارهای باید اختصاص داده بشود، خب در اون روزها این مسائل مورد توجه و عنایت قرار بگیرد. به امید این که همه ما توفیق داشته باشیم که نسبت به همه وظایف خود انشاءالله موفق بشویم که انجام بدهیم، نسبت به فرزندانمون نیز این دغدغه ها رو داشته باشیم. به امید این که همه ما جزء کسانی باشیم که این وظایف رو به خوبی در زندگی عمل میکنیم. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.